ورانه و جسورانه بود، کاملا عملیات های پر ریسک، با اینکه میترسید تبعات سنگین داشته باشه، ولی این کار رو کرد. و طبیعتا اگر ما هم متقابلا این کار رو میکردیم شکست با ما بود. اما چون عقلانیت پشت این داستان هست و با عقلانیت داره پیش میره، این منجر به شکست نشد، پیروزی شد. چگونه پیروزی ایجاد شد؟ ببینید، اساسا رژیم صهیونیستی چگونه شکل گرفت؟ به سمت خانه امن، رؤیایی به نام خانه امن شکل گرفت. اگر جمهوری اسلامی هیچ کاری نکنه و فقط بتونه این رؤیا رو بشکنه، خانه امن بشود خانه ناامن، بیت عنکبوت و خانه عنکبوت بشود ناامن، این موفق شده. اینکه یمنی ها یه دفعه نمیان مثلا 50 تا موشک بزنن، 60 تا موشک بزنن، 100 تا، سعی میکنن هر روز یک روز در میان یه موشک بزنن، 3-4 میلیون نفر رو بفرستن به پناهگاه ها. ببین، این عملیات روانی گسترده پشتشه و عقلانیت گسترده. عقلانیت گسترده میگه شما چرا موشک ها رو همه رو با هم شلیک کنید، اینا رو یه دونه یه دونه شلیک کنید. بعد قدرت رو هم داره به رخ میکشه، اون توان اصابت هم به رخ داره میکشه، که من یه دفعه دو تا موشک میزنم یکیش اصابت میکنه و از سامانهای پدافندی شما عبور میکنه. و این اتفاق بسیار بزرگیه. من اگه بخوام با این نگاه پیش برم، ببینید، خیلی ها گفتم بعد از شهادت سید حسن نصرالله حزب الله تمام شد. انتخاباتی که اخیراً در مورد شهرداری ها در جنوب لبنان اتفاق افتاد، به حدی مردم رأی قاطع به حزب الله و جریان مقاومت در لبنان دادن که خود جریان‌های رقیبی که رژیم صهیونیستی پشتش بود، آمریکا پشتش بود، دولت فعلی لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان پشتش بودن، کنار کشیدن. ما در عرصه قانونی شهرداری‌های لبنان یه مسئله داریم به نام بحث تهذیب. تهذیب چیه؟ تهذیب یعنی این که وقتی یک قدرتی در عرصه سیاسی 90% آرا رو داره، اون یکی جریان دیگه اصلا میکشه کنار. به حدی اینا قدرت نمایی کردن و این اثر میدانی رو نشون دادن که اصلا برای رژیم صهیونیستی قابل باور نبود این حجم رأی مردم و به مقاومت. بعد از اینکه مردم آواره شدن، بعد از اینکه خوناشون از دست دادن، بعد از اینکه اینا اومدن ارتباط ما رو با لبنان قطع کردن، بعد از اینکه حتی اجازه نمیدن یه هواپیما از ایران در فرودگاه بیروت به زمین بشینه، تمامی راه ها رو بستن، سوریه هم که خب سقوط کرده. خب این چه اتفاق تاریخی بود؟ این نشون میده که حزب الله زنده است، مقاومت زنده است، با قدرت داره کار خودش رو پیش میبره. این یه قسمت داستانه در مورد اینکه اینا تحلیل هایی که انجام میدن. منتها یکم اگه بخوایم نگاه کنیم ببینیم چه اتفاق افتاده، نگاه ما به رژیم صهیونیستی باشه. این رژیم صهیونیستی 2025 با رژیم صهیونیستی 2022 2021 2020 قابل مقایسه است؟ رژیم صهیونیستی که تیپ گولانی که اینها ساخته بودن و بعد به همه میگفتن این لشکر مقتدر شکست ناپذیره، بعد از 18-19 ماه اینها عملیات هایی که کردن، اتفاقا در منطقه جبالی هایی که اینها کار کردن و جبالی ها رو صاف کردن، هیچی ازش نمونده، کلی تلفات و کشته دارن میدن و هنوز مبارزان قسام و مبارزان سرای القدس دارن میجنگن، این کجا شکست هست؟ شکست یعنی از بین بردن. هنوز رژیم صهیونیستی داره مذاکره میکنه به حماس، پس قدرتی به نام حماس هست. بعد چه مقاومتی داره پشت این اتفاق میفته؟ شما در زمانی که خودت نان نداری، غذا نداری، هیچی نداری، در تونل ها داری زندگی میکنی و اسرا رو نگه داشتی. عملیات هانیبالی که رژیم صهیونیستی مرتب انجام میده که اسرا رو از بین ببره، که دست برتر رو بگیر از مقاومت، اینا رو باید حفظ کنید. ببینید، الان اینو من با قاطعیت عرض میکنم که اگر حماس و مقاومت فلسطین از این مرحله عبور کنه، مقاومت در دل مردم غزه و فلسطین نهادینه شد. بله. اون اتفاق بزرگی افتاد، ابهت رژیم صهیونیستی در هم شکست. بله. دیگه اون ابهت قبل رو نداره و مجاهدان و مقاومان عرصه مقاومت به این نتیجه رسیدن تنها راه مقاومته. و نکته دیگه که اتفاق افتاد، گرچه از دست دادن سید مقاومت، سید الشهدای مقاومت، زعیم عالی قدر تشیع در لبنان حضرت سید حسن نصرالله خسارت بزرگی بود، اما یک کار بزرگ کرد، یک کار بزرگ کرد، نشان داد شیعیان پای کار سنیان غزه هستند. من نمیخوام شیعه سنی کنم قضیه رو، میخوام بگم که ما هیچ تفاوتی نداریم، بحث شیعه و سنی نداریم. وقتی که مواجهه با رژیم صهیونیستی باشه، ید واحده هستیم در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار. و اینکه خون رهبران شیعیان با خون رهبران سنیان مثل اسماعیل هنیه، مثل یحیی سنوار، مثل محمد زیف، اینها به هم آمیخته شد، یک آمیختگی مقدسی ایجاد کرد. و افتخار میکنیم که اسماعیل هنیه، این که سنی بود، در تهران 100,000 نفر اومدن تشییع جنازش، و این نشون داد که جمهوری اسلامی جمهوری است که فکر میکند به اسلامیت، برخلاف القاعات رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی و صهیونیسم رسانه‌ای در جهان، و داره تلاش میکنه که امت اسلامی رو به وجود بیاره و کار رو به سمت تحقق اهداف قرآنی و اسلام پیش ببره.
خیلی ممنون از صحبت‌های خوب حضرت عالی، واقعا استفاده کردیم جناب استاد راسخی. همراهان عزیز و گرامی برنامه راهبرد، آخرین بخش گفتگوی ما در این برنامه با استاد راسخی. خب اگر بخوایم بیشتر روی این راهبرد مدیریتی رهبری عزیز در قبال رژیم صهیونیستی بحث و گفتگو کنیم و از دستاوردهاش بگیم، علارغم اون تنوعی که در برنامه‌های قبل و این برنامه نسبت به دستاوردهای این راهبرد حضرت علی اشاره فرمودید، نکته باقی مونده و مسئله‌ای که باز همیشه در این مورد گفت، بفرمایید در این فرصت باقی مونده ما هم استفاده کنیم.
ببینید، در عرصه میدانی جمهوری اسلامی کارهای بزرگی رو انجام داد که توانست معادلات آمریکا و قدرت‌های استعمارگر و رژیم صهیونیستی رو در منطقه در هم بشکنه. علارغم نابرابری امکانات و ابزارها و وسیله‌هایی که ما داشتیم و اونها در اختیار داشتن، راهبرد حضرت آقا تشکیل جبهه واحد ضد استکباری بود و این تنوعی که عرض کردیم و توضیح دادیم در این برنامه، شما ببینید انصار الله شیعه 12 امامی نیستن، شیعیان زیدیان. حماس اصلا شیعه نیست، اهل تسنن محب اهل بیته. بعد حزب الله شیعه 12 اشعری 12 امامی است. این که ما با همه این گروه های مقاومت تعامل کردیم، نگفتیم این شیعه است، این سنیه، این 4 امامیه، این 12 امامیه، و اعلام هم کردیم به صراحت. مقام معظم رهبری در سخنرانی خودشون اعلام کردن هر کسی در هر جای جهان با رژیم صهیونیستی و این قده سرطانی مقابله کنه، ما حمایتش میکنیم، حد و مرزی برای این قضیه نداریم. همه کسانی که در عرصه نظامی کار میکنن و اهل اطلاع هم میدونن که هیچ کشوری نمیاد اون سلاح‌های اصلی و محرمانه خودش رو و آخرین ورژن سلاح‌هاشو به یک کشور دیگه بده. شما ببین روسیه مثلا وقتی به S-500 میرسه، S-400 و S-300 خودش رو میاد به کشورهای دیگه میده، چون فناوری برتر باید در اختیار اون کشور باشه. همیشه یک لول پایین‌تر رو به مرحله فروش میرسونن تو سلاح‌هایی که دارن. اما ما هیچگاه اینگونه عمل نکردیم. موشک‌های هایپرسونیک و فراسوتی که یمن شلیک میکنه آخرین نوع تکنولوژی و ورژن تکنولوژی در جهانه. چگونه میتواند کشوری که نان ندارد، قحطی زده است و گرسنه هست، بتواند کابوس رژیم صهیونیستی بشه؟ اخیراً فرمانده سنتکام گفته بود که ما در منطقه حریفی نداریم به جز یمن، فقط از یمن میترسیم. یعنی یمنی که گرسنه است، یمنی که نفت نداره. ما دو تا کشور داریم کناره هم، شما ببینید، یک کشوری داریم به نام عربستان سعودی که این کشور عربستان 12 میلیون بشکه داره نفت صادر میکنه، ثروت‌های بادآورده هست، کعبرم داره، بعد سرمایه‌گذاری های سنگینی وجود داره، آرامکو یکی از بزرگترین شرکت های جهانی که سودده. از این چقدر رژیم صهیونیستی میترسه؟ یک کشورم داریم گرسنه و قحطی زده و دست خالی به نام یمن، از این چقدر میترسه؟ به قول دوستان میگفتن بخواهیم شجاعت رو نقاشی کنیم، مینوشتیم یمن. یعنی تصویر کاملی از شجاعت و اراده رو داره انجام میده. حقیقتاً عقل ناتوان از تحلیل یمن و مقاومت یمن هست. یعنی واقعا ما نمیتونیم تصور کنیم اصلا یمن رو. چگونه میشه مثلا یک کشوری 5-6 ماه برگ بخوره در برابر رژیم صهیونیستی و خود ائتلاف سعودی مقاومت کنه؟ چگونه میشه این جمله سید عبدالملک الحوثی رو فهمید که بیاد بگه آقا ما نان نداریم، نان خشکی که داریم رو حاضریم با مردم غزه نصف کنیم؟ که سید حسن نصرالله گریه کرد سر همین جمله، بغض کرد که آقا اینها چه انسانهای شریفی هستن. و میخوام اینو عرض بکنم که یمنی ها اساساً دارن به قرآن عمل میکنن، در عرصه قرآنی دارن وارد میشن و دارن این رو نشون میدن که وقتی قرآن با انسان باشه، وقتی شجاعت باشه، وقتی با خدا باشه، چه اتفاقات تاریخی میتونه رقم بزنی. ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم هر جا آمریکا به مشکل خورده این ناوگروه های خودش رو ارسال کرده. ناو هری ترومن ناو کمی نیست که میاد اونجا و سرفکنده از دریای سرخ خارج میشه، میشه امپراتوری یمن. و حکایت یمنی ها حکایتی نیست که من بتونم تو چند دقیقه بگم. وقتی زیرساخت های نفتی تو میزنن، وقتی زیرساخت های انرژی تو میزنن، وقتی فرودگاه تو میزنن. ببینید فرودگاه سنا 8 سال کامل محاصره بود، کلن برای یمنی ها یک هواپیما مونده بود، یه دونه هواپیما داشتن که اونم چند هفته پیش مورد اصابت قرار گرفت، یک هواپیما. در زمانی که کلن یه هواپیما داشتی میخواستی حاجیاتو منتقل کنی، همین هواپیما رو رژیم صهیونیستی اونم به شکل ناجوان مردانه میتونستن یمنی ها بزنن. نگاه کردن دیدن جنگنده پشت هواپیمای مسافربری قایم شده، که اگه میزدن هواپیمای مسافربری مورد اصابت قرار میگرفت و نزدن. این که اینجوری جوان مردانه در عرصه میدانی پای این قضیه وایسادی، نگاه به سمت دیگه ایه. همه اینها من به نظرم مرهون تدابیر مقام معظم رهبری است و این مسئله مخفی نیست. این اتفاقی که افتاد که سخنگوی انصار الله یمن رفته بود پیش سید حسن نصرالله و به سید گفته بود که سید ما به این نتیجه رسیدیم، ما یمنی ها اعتقاد به قیام داریم و میخواهیم یک سید قریشی در صحنه مجاهد رو انتخاب کنیم به عنوان رهبر و ما دنبال این هستیم که حضرت عالی بشید رهبر ما. جمله تاریخی سید حسن نصرالله که میگه شما اومدید پیش سرباز، برید پیش فرمانده. فرمانده مجاهدین آیت الله خامنه‌ای در ایران هست. ارجاع میده هواپیمایی که در لبنان فرود آمده بود به سمت تهران میاد که بیعت کنن با مقام معظم رهبری. این اثرات میدانی رو نشون میده. من میخواستم اینو عرض بکنم. ببینید این شجاعته، این استقامته، این مقاومته، این صبره، این اعتماد به خدا، این توکله، وقتی کنارش تدبیر و عقلانیت قرار میگیره اصلا یمنی ها ریسک نمی کنن، کاملا عقلانه دارن عمل میکنن، قشنگ مرحله به مرحله دارن کار خودشون رو پیش میبرن. شما ببین اومدن دریا رو بستن، کل بندر عمر رشراش رو ورشکست کردن، حالا رفتن سراغ فرودگاه اللوت یا بنگوریون دارن این کار رو پیش میبرن. یعنی یک عقلانیت بسیار خوبی پشت این قضیه نهفته است که کار رو داره اینجوری پیش میبره. و سلام و درود خدا بر شهدای بزرگوار مقاومت که با دادن جان و آخرین قطره خونی که بر اختیار داشتن اثبات کردن که این راه راهی است که بن‌بست نخواهد داشت و با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی. این دقایق بسیار ارزشمند و خیلی با نکته سنجی پاسخ سوال‌ها رو بیان فرمودید. ما هم اجازه ندیم که ورود کنیم به صحبت‌های جناب عالی. قطعا مخاطبان برنامه راهبرد هم بهره بردن و استفاده کردن. راه مشخص، مسیر کاملا معلومه، دستاوردها مشخصه که با چه فکر و اندیشه‌ای خودشو نشون میده و در میدان پیروزی‌ها به دست میاد. با اتکای بر همین راه و روش و همین راهبردی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم قاسم صهیونیستی در پیش گرفته، ما در آینده شاهد از بین رفتن و فروپاشی این رژیم فاسد، کودک‌کش و نجات پرست خواهیم بود. خیلی متشکر از شما عزیزان که همچنان با برنامه راهبرد بودید و مباحث رو دنبال کردید. استفاده کردیم از جناب استاد راسخی. انشاءالله در برنامه بعد همین بحث مهم رو دنبال خواهیم کرد. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
وقت پیکاره، وقت مهدی ذوالفقار برداره. وقت پیکاره، وقت مهدی ذوالفقار برداره. هر کسی میگفت اللهم اجعلنا من خیر انصاره. ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسید زندتون نمیذاره، منتقم برسید زندتون نمیذاره. پدرش علی در خیبر رو کرد، حالا نوبت قیام پسره. وقت ششیه تو مسجد الحرام پرچم علی رو بالا ببره، پرچم علی رو بالا ببره. منبع شرفه، دل رو با تنیر هدفه، هر کی رو بنوش بیسته با خدا طرفه. وقتی که بنا کنه صحنه امام حسنو، موکه با مول بین مدینه با نجم. یا عبا صالح، عبا صالح،
عبا صالح،
یا عبا صالح، عبا صالح.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید، بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید. بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره. به
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون هر بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون به سلامتی و آرامش. هر روزمون اگه با ایمان و توکل به خدا باشه و سعی کنیم زیبایی های زندگی رو ببینیم، قطعا سلامتی به ما کمک میکنه که قشنگی های دنیا رو بیشتر حس کنیم.
دنیای ما هنوزم قشنگی هاشو داره، کی شده که خداوند تو رو تنها بذاره. میخوای اگه به یاد خلق خدا بمونی، بذار باشه رو لبهات لبخند مهربونی. مثل آب و آینه دست حق رو میبینه، هر کسی که توی ناخوشی صبوره. بدونت همین حالا توی بازی دنیا میبره اون کسی که اهل سروره.
متشکرم که دارید بفرمایید سلامتی رو از رادیو معارف میشنوید. یه سلامم بکنم به همه عزیزانی که قرار هست تکرار این برنامه رو روز جمعه ساعت 15:15 دقیقه بشنوم. برای شما هم حال خوب آرزو میکنم. امیدوارم که کسی کسالت و بیماری نداشته باشه. هر سوالی که میپرسین فقط برای اطلاعات عمومی و آگاهی باشه. اما خب حالا روزگار دیگه، اگرم کسالتی آرز شده، خانم دکتر همراه ما هستن. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، که قرار پاسخ سوالات شما رو بدن. خانم دکتر سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من بگم شماره تلفن‌های برنامه رو 329 10551، 329 10552، با شماره 025 سامانی پیامکی 30553 در اختیار شماست. اینجا به شما سلامتی تعارف میکنیم.
انسان که اشرف مخلوقات است، باید برای کسب شایستگی مقام خلافت خدا در زمین تندرست و سالم بماند تا جسم و روحی شاداب داشته باشد. طب ایرانی که دانشی حکمت بنیان و استوار بر ارتفاع تاریخ باستانی و سر به فلک کشیده دوران طلایی اسلامی است، بر اساس شناخت صحیح مزاج هر فرد و تطبیق آن با اصول ششگانه ضروری تندرستی بنا شده است. برنامه بفرمایید سلامتی به پاسداشت پزشکی مبتنی بر طب سنتی ایران تقدیم می شود.
شنوندگان عزیز بفرمایید سلامتی، میدونید که رسم این برنامه اینه که یه سوالم مخصوص به خود شما داره، یه جورایی میخواییم اطلاعات شما رو هم بسنجیم یا حتی از شما یاد بگیریم. سوالمون امروز راجع به یه میوه نارسه، طعم ترش و گسی داره، آب این میوه و خودش رو به عنوان چاشنی در انواع آش و خورش ها و غذاها استفاده میکنن، حتی تو شربت هم ازش استفاده میکنن. حالا نامش چیه؟ شما تو چه غذاهایی ازش استفاده میکنید؟ فکر میکنم تو خیلی از غذاهای ایرانی باید استفادهش کرد، اصلا چاشنی اصلی نباشه به نظرم نمیشه. 3553 در اختیار شماست که پاسخش رو برامون ارسال بکنید. اما بریم سراغ تدابیر اربعین.
همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، ز طواف حرم و سعی و صفای تو حسین، پای پیاده در میان جاده ها به شوق دیدن دو گنبد طلا، الی طریق کربلا، الی طریق کربلا، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین.
این روزا پر مسافرترین جاده دنیا مسیر حسین علیه السلامه. خیلی ها کوله بار سفر رو بستن و راهی شدن سمت بزرگترین اجتماع عاشقان حسینی که کم کم میرسه به پیاده روی بین الحرمین. و خب تو این مسیر که شما پیاده پیمای جاده مشاق شدی، نه گرمای هوا میتونه طاقتت رو کم بکنه، نه سختی و دوری راه، چون تو بیتاب و تشنه زیارت هستی. اما خب این سفر معنوی هم همراه خودش یک تدابیر رو میطلبه که انشالله به سلامت بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. میخواییم از خانم دکتر زهرا سرباز حسینی راجع به این تدابیر بپرسیم و ببینیم که چه کارهای بهتر انجام بدیم. خب خانم دکتر، چیزی که شاید خب این پیاده روی رو خیلی خاص میکنه، گرمای خیلی زیاد هواست، چون به هر حال تو گرمترین ماه سال داره این پیاده روی اتفاق میفته و بزرگترین مسئله هم معمولا تو این راه این گرمازدگی و اون حس تشنگی و مدیریت کردنشون که باید چی کار بکنی. مثلا من یه جایی میخوندم که اینایی که گرما خب خیلی بهشون میخوره، مثلا آب سرد رو سرشون میریزن، خیلی کار اشتباهیه، ممکنه دچار بیماریشون بکنه. پاها رو بهتره که تو آب خنک بذارن. حالا دیگه باقیش رو شما بخواهید.
خواهش میکنم. اولا که خب آرزو میکنم که هر کسی که پا تو این سفر میذاره با سلامتی و تندرستی پیش بره و برگرده و انشالله براشون خیرات معنوی داشته باشه. ما رو هم دعا کنن حتما. منتها خب این بحث گرمازدگی بحث جدیه توی این فصل به خصوص، و بالاخره حالا ممکنه یه سالی با یه سال دیگه فرق بکنه. امسال واقعا هوا گرمه و ما خودمونم اینو داریم میبینیم توی خود ایران هم و اونجا هم همینطوره قاعدتا. حالا یه سری گروه ها که بیشتر باید توجه کنن، مثلا کسایی که لاغر هستن، وزن کمی دارن، به خصوص حالا جوانترهایی که لاغر هستن، دختر و پسرای جوونمون که لاغر هستن، اینا کم آبی بیشتر اذیتشون میکنه، غلظت خون برشون میاره، مشکلاتشون رو تشدید میکنه. افرادی که خب سن بالایی دارن، دیگه بالای 60 سال، اگر تو این هوا میرن خیلی باید مواظب تدابیر گرم باشن. افراد فشار خونی و افراد دیابتی، هر دوی این افراد با کم آبی بدن مشکلاتشون تشدید میشه، فشار خونشون بالا پایین میشه، قندشون قندشون ممکنه بالا بره که خب مشکلاتی براشون تشدید کنه. اینا رو هم مواظبشون باشه. و خب کودکان، حالا نوزادان و کودکان کوچیک‌تر که به یه نحوی، خب بزرگترا هم همینطور، چون بچه‌ها ممکنه نیازاشون خودشون متوجه نشن، به ما به موقع منتقل نکنن. ما باید واقعا حواسمون به این مسائل باشه که خب حالا رعایت بکنیم. مسائل مهمی که وجود داره اینه که توی اون حالا زمانی که هوا خیلی گرمه، حالا سر ظهر میگیم، اوج گرما معمولا اینجوریه که از ساعت 11 صبح هست تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر.
بله.
تو این زمان خیلی گرم سعی کنن که پیاده روی نداشته باشن.
بله.
و اون زمان رو اختصاص بدن به استراحتشون و پیاده رویشون رو بذارن اول صبح، یعنی بهترین خنک‌ترین زمانی که خب از نظر یعنی دماشناسی مطمئن هستیم نزدیک اذان صبح دیگه، یه ساعت مونده به اذان صبح، تقریبا همون نیمه شب شروع میشه هوا، یعنی هوا خیلی خنکه تا حالا موقعی که دیگه آفتاب طلوع کنه، از اون طرف خب آخر شب هم خنکه، ولی خنک‌ترین زمان اون اول صبح و قبل از نماز صبح که شاید بشه گفت بهترین زمان پیاده روی از جهت حالا که نشاط فردم حفظ بشه، چون شب استراحتش رو کرده، از اون ور صبح زود میتونه بیدار شه و استراحت بیشترش رو بذاره همون زمان اذان ظهر که خب خیلی هوا گرمه. پس زمان پیاده رویشون رو مدیریت کنن، بیارن صبح خیلی زود، حتی قبل از اذان صبح، یا اینکه بیارن آخر شب و اون زمان ظهر رو به استراحت مشغول باشن. لباساشون رو خیلی دقت کنن، حد الامکان لباسای روشن تنشون باشه، لباسای نخی و حالا اون لباسایی که دمای بدن رو بتونن عبور بدن، گرما رو تو خودشون نگه ندارن و گشاد باشن، هم لباس زیرشون هم لباس روشون گشاد باشه که این رفت و آمد هوا صورت بگیره و دچار عرق سوز و حالا سوختگی های پوستی و اینجور چیزا نشن. حتما پوشششون کامل باشه. گاهی ما فکر میکنیم مثلا اگه آستین کوتاه باشه یا مثلا گردن باز باشه بهترین، کاملا فرضیه اشتباهیه.
درست.
سوختگی که در اثر اون اتفاق میفته و اون حرارتی که از بدن دفع میشه خیلی بیشتره. پوشش کامل روشن گشاد داشته باشن، چیزی که خودمون تو عربا هم میبینیم، یعنی اونایی که خب بالاخره جدن در جد این کار انجام میدادن اینو رعایت میکنن. کفش مناسب خیلی خوبه برای اینکه اون حالا گرما از طریق پا دفع بشه و حفظ نشه، اونجا خود اون منطقه پا رو دچار آسیب نکنه. حتما از کلاهای لبه‌دار استفاده بکنن، حتما از عینک آفتابی استفاده کنن، حتما پوشش ضد آفتاب مناسب برای اون صورت یا دستایی که پیداه و آفتاب بهش میخوره داشته باشن. میتونن یه سری دستمال‌های نخی رو خنک کنن، حالا میتونن مثلا یه کمی سرکه، یه کمی گلاب بهش بزنن و دور گردنشون یا روی سرشون یا روی قفسه سینه‌شون بذارن، به خصوص اونایی که خیلی گرم مزاجن. این کمک میکنه که حرارت بدنشون دفع بشه و وقتی که آفتاب بهشون میتابه اول اون آب تبخیر بشه و به آب بدنشون نرسه. نوشیدن مایعات توی این مسیر خیلی مهمه که خب بعد حالا مراقبت از اونم داشته باشه.
خیلی هم عالی. یه تلفن هم داریم راجع به همین پیاده روی 40 که بشنویم.
خانم دکتر یه سوالی دارم، میخواستم ازتون بپرسم که من تا حالا کربلا نرفتم، حالا داره برنامه هم دور میشد انشاءالله برم، میخوام ببینم که از الان دارم تمرین میکنم که یا روزه بگیرم یا مثلا مغزجات وقت با خودم ببرم این مقدار نخشکه، چون من اصلا غذای عربی را اونا رو دوست ندارم و از نظر گرما خیلی سرمایی هستم، پیاده روی خیلی میرم و منتها مچ پاهم خیلی درد میگیره. میخوام ببینم که اگر ادامه بدم و با روز رفتن که نه آب بخورم نه غذا بخورم اشکالی داره؟ مثلا دو روز سه روز حتی روزه همو به هم وصل کنم؟
با شرایطو خیلی سخت کردن ایشون، چون میدونید گرمای هوا اونجا خیلی زیاده، اینکه بخواید حالا روزه دار باشید روزه ها رو به هم پیوسته وصل بکنید. حالا خانم دکتر راجب نگرانی غذا که اونجا موکب‌های ایرانی فت و فراوون هستن، شما میتونید از غذاهای ایرانی استفاده بکنید.
ایشون تا حالا کربلا نرفت. مثلا اینه اگه برن میبینن که نه غذای عربی اونجوری نیست، اصلا خود غذاهای عربی هم هستن که
عربی خوشمزه است. حالا ایشون حالا مگر حساسیت خاصی دارن، حالا یه سلیقه خاص غذایی دارن، غذاهای ایرانی هم هستن. البته خوبه که میخوام مدیریت بکنن، خیلی درهم خوری نداشته باشن، ولی این که نه از این ور بوم نه از اون ور بوم، نه مثل شما که بگید اصلا هیچی نخورم روزه بگیرم و اصلا خدای نکرده شما سالم به مقصد نمیرسی،
قطعا نصف روزه ماجرا تموم میشه و بعد برگردی.
بله. و حالا خانم دکتر مچ پارم که میگن، حالا عزیزانی که یه مقدار مشکل دارن قرار نیست که تمام مسیر رو پیاده برن، درسته؟ به نیت یه بخشی از مسیر رو تا اونجا که بدن اجازه میده.
هم کفش مناسب خیلی مهمه. ببینید ما یه مسیره، حالا شاید مثلا نمیدونم توی بازار میخوان برن، یه مسجد میخوان برن، یه مسیر یه رو 20 دقیقه ای رو اگر میخوان برن بله ممکنه، ولی وقتی شما قصد پیاده روی و طی مسیر دارین کفش مناسب خیلی مهمه. البته که روغن بابونه کمک کننده خیلی خوبیه، ضد التهاب، مسکن، تقویت میکنه، یعنی وقتی شما به یه منطقه میزنی جلوگیری میکنه از التهاب مجددش.
حالا روغن بابونه میتونه کمک کنه. مثلا ممکنه کف پاهاشون تاول زده باشه، شبها روغن مالی بکنن با این روغن ها خوبه، یعنی موثره دیگه، درسته؟
در مورد تاول بحثش جداست میگیم خدمتشون، ولی در مورد دردایی که دارن در مورد زانو مچ پا